ایران امروز. برنامه‌ای از رادیو ایران. نامزدهای انتخابات 1400 برای ریاست جمهوری چه کسانی هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان گرامی رادیو ایران و خصوصا کسانی که برنامه ایران امروز رو میشنوید. ما در این سلسله از برنامه ها با دعوت از صاحب نظران، کارشناسان و همچنین قشرهای مختلفی که فعالیت سیاسی دارند و یا اینکه در مورد انتخابات کار میکنن دعوت میکنیم، تشریف میارن به استودیو رادیو ایران و در این برنامه باشون گفتگویی داریم و نظرهای اونا رو با همدیگه میشنویم. میهمان امروز برنامه ایران امروز جناب آقای دکتر یاسر برخورداری. حتما کسانی که شنونده رادیو ایران هستند شماره پیامک و شماره تلفن رو میشناسند، اما به رسم این که هر برنامه‌ای بایستی در ابتدا اعلام بکنه خدمتتون عرض می‌کنم، سامانه پیامکی 3900 آماده دریافت پیغام‌های شما عزیزان هست در مورد این برنامه و همچنین از طریق دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 می توانید با ما تماس بگیرید که صدای گرم شما رو هم بشنویم و در سلسله برنامه مورد استفاده قرار بدیم. شما از دان شنونده درباره نامزدهای انتخاباتی دوست دارید چه اطلاعاتی رو داشته باشید و اصولا خودتون چقدر شناخت دارید؟ در این باره با پیامک 3900 و یا تلفن‌هایی که خدمتتون عرض کردم تماس بگیرید. از کن خدمت شما، همطور که میدونید به هر حال 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا روز 28 خرداد ما برگزار میشه. نظر به اهمیت این انتخابات و همچنین مسائلی که در حول و حوش مسائل انتخاباتی مطرح است، ما امروز میخوایم در خصوص نامزدها بیشتر با شما صحبت بکنیم. مهمان گرانقدری رو که دعوت کردیم جناب دکتر برخورداری، من ابتدا از ایشون میخوام با توجه به این که ایشون کار پژوهشی و تحقیقی زیادی دارن در پژوهشگاه‌ها، ابتدا یک خلاصه‌ای رو در مورد اهمیت انتخابات بیان بکنن بعد وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه امروز و بحث امروزمون مفید واقع بشه و با اقبال مواجه بشه. ببینید، از منظر جامعه شناسی سیاسی به بحث من ورود میکنم و خدمت هست کنم در این وادی با شما و شنوندگان محترم صحبت میکنم. انتخابات دو پایه اصلی داره که ما بهش میگیم چالش رقابت و چالش مشارکت. یعنی اساساً جایی فرایند انتخابات معنا میشود، جایی فرایند انتخابات تعریف میشود، جایی فرایند انتخابات اتفاق میافتد که این دو مؤلفه به صورت کامل و به صورت خیلی مطلوبی اتفاق بیفته، یعنی هم رقابت خیلی داغ و خیلی تنگاتنگ اتفاق بیفته و هم مشارکت، یعنی اینکه کسی که میخواد بیاد تو انتخابات حتما گزینه‌هایی رو داشته باشه، بخواد به این گزینه‌ها رأی بده. شما نمیتونید مثل مثلا کشور مصر باشید که سالیان سال حسنی مبارک خودش کاندیدا میشد، خودش رو تایید میکرد، خودش با خودش مبارزه میکرد و در نهایت خودش هم برنده میشد. به این فرآیند علارغم اینکه شما صندوق‌های رأی فراوانی هم داشته باشید نمیتونید بگید انتخابات. پس یه بحث اصلیش بحث رقابت هست،
میتونیم بگیم انتصابات،
مثلا انتصابات بله شخصی میشه. حتی بخش دیگهش مشارکت هست، یعنی اینکه شما در انتخابات شاید گزینه های زیادی هم داشته باشید، اما موقع این فرآیند تکمیل میشه و شما میتونید این نام رو بهش بگذارید که مشارکت هم در یک حد متوسط و استانداردی اتفاق بیفته، که حالا با توجه به فضایی که در حوزه کشورهای مختلف هست این نصاب و این استاندارد در مقاطع مختلف دچار دستخوش تغییر و تحول میشه، متفاوت هست. شما از 25% میبینید که هست در حوزه علوم سیاسی بهش پرداخته میشه تا بیاد و 70% 80%. ما داشتیم حتی تو کشور خودمون داشتیم که برهه‌های مشارکت در انتخابات مجلس در برخی از شهرستان‌ها به بالای 90% رسیده، که خب خیلی یک آمار بالایی هستش. پس این دو مؤلفه اهمیت فرایند انتخابات رو میرسونه، چالش مشارکت و چالش رقابت. با این دو ما میتونیم انتخابات رو تعریف بکنیم. انتخابات 1400 خب ویژگی خاصی داره. اولین انتخاباتی هستش که ما داریم در گام دوم انقلاب اسلامی برگزار میکنیم. اولین انتخاباتی هستش که خدمتتون عرض کنم در فضای کرونا داره انجام میشه. کرونایی که بالاخره سپهر اجتماعی، سپهر سیاسی، سپهر اقتصادی دنیا رو تحت شعاع خودش قرار داده و کماکان بالاخره نتیجه قطعی برای نحوه مقابله با اون ارائه نشده و خب قطعا شما یک کنش سیاسی به نام انتخابات رو هم با چالش‌های مواجه خواهد کرد، با رویدادهای مواجه خواهد کرد، اگر نگوییم چالش، اگر قائل به چالش هم نباشیم. از منظر دیگه انتخابات 1400 خب با انتخابات ریاست جمهوری 1413 همین دوره با خدمتتون عرض کنم که انتخابات های دیگری داره برگزار میشه. به طور مثال در شهر تهران شما 4 انتخابات همزمان رو دارید که در 42 سال بعد از انقلاب اسلامی سابقه نداشته.
بله، یعنی در طول این 37 دوره ای که انتخابات در سراسر کشور برگزار شده
تا کنون سابقه نداشته،
مجبور باشیم که بران مجبور که نه بالاخره یک شرایطی پیش میاد. حتما قانونگذار هم یه فکرایی برای این کار کرده، خیلی. چه هیئت‌های اجرایی، چه هیئت‌های نظارت، چه بخش‌های مختلفی که چون جناب آقای دکتر من خودم چون با روند انتخابات و جناب علی و عزیزان شنونده آشنا هستن، میدونن دیگه هر یک وقتی میخوان شناسنامه هاشون رو بیارن نگاه بکنن میدونن که چند دوره مثلا تو این انتخابات ها شرکت کردن. به همین خاطر خب یه تفاوت هایی میتونه داشته باشه. حالا من خواهم ویژگی ها و تفاوتش هم اگه ممکنه
برمید. دارم به همین از بس میرسم که مجموع اینها و با مجموع اینها رو ما در کنار شرایط داخلی و شرایط منطقه‌ای و شرایط بین‌المللی کشورمون که قرار میدیم به این نتیجه میرسیم که انتخابات 1400 انتخابات منحصر به فردی هست در 40 اندی سالی که از انقلاب اسلامی میگذرد و ما میتونیم اون رو به عنوان یک پدیده منحصر به فردی مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. از این منظر تا کنون، یعنی تا اواسط اردیبهشت رو که ما امروز که داریم خدمت شنوندگان عزیز هستیم و داریم برنامه رو ارائه میدیم، شما نگاه میکنید میبینید که هنوز فضای انتخابات در کشور ما فضای خدمتون عرض کنم که روشنی از این منظر نیست که نامزدهای اصلی به صحنه ورود کرده باشن، اعلام آمادگی کرده باشن، بحثهایی درگرفته باشه، جدلهایی درگرفته باشه و خدمتون عرض کنم که خیلی ها شاید ترجیح میدن که تا 21 اردیبهشت، یعنی تا و فکر میکنم 5 روز دیگه که هستش ثبت نام ها شروع میشه، 21 اردیبهشت و 5 روز هم ادامه داره، تا اون موقع فضا رو به نوعی رصد بکنن و از این رصد به کنشگری برسن. خب این هم خیلی منحصر به فرد هست در این انتخاب. شما حتما یادتونه و برخی از شنوندگان ما حتما یادشونه که در انتخابات‌های قبلی ریاست جمهوری دیگه از بهمن و اسفند سال قبل از برگزاری انتخابات فضای رقابت، فضای گزینه‌ها به نحو خیلی قابل ملاحظه‌ای روشن بود. یعنی شما می‌دونستید که بالاخره چه کسانی به عنوان کاندیداهای اصلی قراره با هم دیگه رقابت بکنن.
البته آقای دکتر، بحث اجماع بین این گروه‌های سیاسی همواره مطرح بوده.
بوده، ولی شما تا حالا
یه جبهه سیاسی
تا این انتخابات ندیده بودید که تا اواسط اردیبهشت، یعنی یک ماه مونده به روز انتخابات، گزینه‌های اصلی وارد چالش‌های نظری و برنامه‌ای نشن.
چه یک روز مونده البته. یادتون باشه
دکتر، نکته‌ای که هست اینه که واقعاً یک هفته‌ای که فرصت هست برای رقابت انتخاباتی، فرصت کافی نیست برای اینکه کاندیداها برنامه‌هاشون رو اعلام بکنن. شما تو اون یک هفته مبارزات انتخاباتی رو دارید. و نکته‌ای که هستش، از منظر حقوق اساسی و نظام سیاسی بخوام به این موضوع ورود بکنم، واقعاً اواسط بالاخره حتی می‌خواستم بگم بعد از عید نوروز، بحثا میرفت سمت بحث‌های کارشناسی، سمت برنامه‌هایی که نامزدهای مختلف دارن. و حالا من در ادامه میگم که چه نامزدهایی قصد ورود دارن، با چه جریان‌های سیاسی، با چه نگرش‌های سیاسی، با چه برنامه‌هایی، با چه شعارهایی، که حتما یه مقداری فضا روشن‌تر بشه.
من خدمت ما عرض بکنم، به هر حال در جبهه سیاسی، حالا چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه مستقل، اینا هر یک برای معرفی نامزدهای خودشون بایستی به یک اجماعی برسن. خب یکی از شرایط هم حتی در احزاب اینطوره.
لزوما اینجوری نیست البته، بعضی خیلی موارد نمیرسن و با چند کاندیدا ورود.
عرض میکنم، میگم به هر حال ممکنه یکی هم به عنوان نامزد رزرو، حالا من دیگه کاندید نمیگم، یا داوطلب یا نامزد.
بله.
میگیم فارسی رو پاس بداریم. این رادیو ایران خوشبختانه یک برنامه‌ای داره که خیلی رعایت میکنه. به هر حال این مسائل رو باید دقت کرد. عرض کنم که حالا من بازم خدمت شنوندگان گرامی بگم 3900 سامانه پیامکی رادیو ایران هست، میتونید پیغام‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید و بگید که به هر حال در مورد نامزدها چه اطلاعاتی دارید، اظهار نظر در این زمینه بکنید. یه فرصتی رو میگیریم، یه فاصله رو میگیریم از همکارانمون، برمیگردیم در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. برنامه ایران امروز از رادیو ایران. برنامه ایران امروز از رادیو ایران. عرض کنم خدمت شما که خیلی ممنونم، هنوز به قول معروف کلام ما منعقد نشده بود که سیل پیامک‌ها به رادیو ایران ارسال شد. ممنونیم ازتون. اصلا این برنامه بدون شنونده ها نمیشه گفت یک برنامه مطلوب میتونه باشه. خیلی متشکرم. شماره 0911 4 شماره آخرش 0366 0917 7301 0939 63 35 0911 2818 0915 5606 0919 2315 که البته همینطور سیل پیامک ها هست. یه نکته هم من خدمت عرض بکنم، این برنامه رو میتونید از طریق ایران صدا به صورت تصویری هم مشاهده بکنید. یکی از مزایایی که اخیراً رادیو تلاش کرده که ارتباط بیشتری با مردم داشته باشه یه شناخته. اگر هم میخواید منو بشناسید، من دکتر غلامحسین طاهری هستم، کارشناس مجری این برنامه، خدمتگزار مردم ایران و خدمتگزار شما عزیزان شنونده هستم. عرض کنم خدمتتون که از شما پرسیده بودیم علاقمند به کدوم یک از نامزدها هستید، چه اطلاعاتی رو دارید اصلا در مورد نامزدهای انتخاباتی. پاسخهای شما رو من فکر کنم که بایستی به این شکل گفت که نامزدهای اصلح رو گفتید بایستی معرفی بکنن، بعد مشکلات اقتصادی کشور رو مطرح کردید، گفتید که این افراد میتونن اینا رو در میون بگذارن و به هر حال این پیامک ها الان که اومده آیه دکتر اخوداری، معمولا مردم این مقدار جلوتر از دیگران هستن خوشبختانه و شنونده های فهیم رادیو ایران هم بلافاصله تا ما اعلام کردیم از طریق این برنامه نظرهای خودشون رو همچنان دارن ادامه میدن. البته ما تلاش میکنیم انشاءالله در فواصل برنامه از دیدگاه های بیشتر عزیزان استفاده کنیم. خب بریم روی اصل موضوع که میخواستیم با هم صحبت بکنیم و جنابالی قرار بود که راجع به عرض کنم خدمت شما نامزدهای انتخاباتی بیشتر توضیح بدید. اصلا خودتون چه شناختی دارید؟
ببینید صحنه سیاسی امروز ایران محل کنشگری 4 جریان سیاسی است به نظر من به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی و بالاخره کسی که رشتم علوم سیاسی هست.
بله.
من این گونه فضا رو ترسیم میکنم. ما 4 جریان فعال سیاسی داریم: جریان موسوم به اصلاحات، جریان موسوم به اعتدال، جریان موسوم به طرفداران رئیس جمهور سابق و جریان انقلابی.
این طرفداران رئیس جمهور سابق به نوعی اعتدال هم هستن؟
نه. رئیس جمهور سابق یعنی
سابق بابا
رئیس جمهور دوره 10 و 11 آقای احمدی نژاد.
پس سه تا
4 جریان رو
بله یه بار دیگه هم تکرار کنم:
جریان اصلاحات،
بله.
جریان اعتدال،
بله.
جریان رئیس جمهور سابق و جریان انقلابی.
انقلابی
یعنی میخوام بگم که اون دسته
انقلابی خیلی کلیه.
الان عرض میکنم اون دسته بندی سابقی که میگفتن اصولگرا، اصلاح طلب، مستقل، خاکستری، اینها رو از منظر جامعه شناسی سیاسی بنده بهش دیگه قائل نیستم. به دلیل همین نکته که الان شما گفتید، یعنی ما دیگه نمیتونیم بگیم که یک جریانی داریم به نام جریان اصولگرا. به نظر من این گونه میرسد که شما در فضای تحلیل جریانهای سیاسی با یک جریانی روبرو هستید که جریان انقلابی هستش. این جریان انقلابی باورهایی داره، شاخصهایی داره، مؤلفه‌هایی داره و نامزدهایی رو داره بر همین انتخابات 1400 که ممکنه که خیلی از افرادی که قبلا شاید در این دایره قرار می‌گرفتن الان دیگه قرار نگیرن، خیلی از افرادی که در این دایره قرار نمی‌گرفتن الان قرار بگیرن.
می‌خوام بگم که این مناسبات به هم خورده. من یه لحظه به ذهنم اومد حتما شنونده‌هام این به ذهنشون میرسه، اینم که از اصولگرا چیزی نگفتید.
همین عرض می‌کنم دیگه اصلا ما قائل چیزی به نام بنده نظر شخصی.
بله
بنده توی سپهر سیاسی ایران قائل به جریانی به نام اصولگرا نیستم. چرا اینو عرض می‌کنم؟ چون ببینید به قدری در مؤلفه‌های اصولگرایی بحث‌های متفاوتی شد و افراد مختلفی گفتن که خب بالاخره ما اصولگرا هستیم، اونی که گفتن ما اصول، و این تنش‌های درون گفتمانی شدت گرفت، اوج گرفت که در نهایت ما امروز برای اینکه بخوایم برای مردم توضیح بدیم باید حتما بگیم که ما یک جریانی داریم به نام جریان انقلابی که شاخص‌هاش، مؤلفه‌هاش کاملا مشخصه، کاملا روشنه. یک جریانی داریم به نام جریان اصلاحات که شاخص‌هاش و مؤلفه‌هاش کاملا مشخصه. البته نکته‌ای که هست اینه که آقای طاهری عزیز، این جریانات یک کل منسجم و واحد نیستن. یعنی شما نمیتونید بگید که من یک جریان اصلاحات دارم که یک نظر داره که من عرض میکنم تو ادامه بحثم، یا یک جریان انقلابی دارم که یک نظر داره، یک کل منسجم هست. هیچ کدوم اینا اینگونه نیستن. به غیر از جریان اعتدال که به نوعی خدمتتون عرض کنم که موسوم میشه و طرفدار رئیس جمهور فعلی هست، و جریان موسوم به طرفداران رئیس جمهور سابق که اونها در داخل خودشون به نوعی مقداری انسجام رو فعلا دارن چون طولانی مدت نشده. من از جریان اصلاحات شروع میکنم به عنوان جریانی که خب انتخابات دولت 11 و 12 رو برنده شد و دولت رو در دست گرفت، 8 سال اخیر محصول سیاسی این جریان هست و برای انتخابات دور 13 هم با یک فعالیت فوق‌العاده‌ای نامزدهای مختلفی رو ارائه کرده. تا الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم بالای 7 نفر از این جریان سیاسی به عنوان نامزدهای بالقوه این جریان سیاسی مطرح هستن تو عرصه سیاسی که ما تا روز 21 اردیبهشت منتظر می‌مونیم ببینیم کدومشون ثبت نام می‌کنن. خب مهمترین نامزدی که بخوایم از این جریان سیاسی نام ببریم دیگه فکر میکنم از الان بخوایم ورود بکنیم به فضای نامزدها رو معرفی بکنیم، رئیس جمهور وزیر امور خارجه فعلی آقای دکتر محمد جواد ظریف هستن که شما همجوری که نگاه میکردید در اون نهاد اجماع سازی که داشتن روی 3 نفر خب به یک جنبندی خیلی قطعی رسیدن که نفر اولش وزیر امور خارجه فعلی بود، آقای دکتر ظریف بود. معتقد هست جریان اصلاحات که با توجه به فضایی که در سطح ملی و سطح منطقه‌ای و سطح بین‌المللی کشور ما داره، آقای ظریف از اقبال بلندی مواجه خواهد شد. به همین علت بسیار در تعاطی و در مشارکت با جبهه اعتدال و جریان اعتدال تلاش داره تا مذاکرات وین رو به یک سرانجام مطلوبی برسونه، تا یک سیگنال های مثبتی رو به جامعه و مخاطبان خودش در داخل کشور بده که اعلام بکنه که بله، راه حل مشکل این هستش و شما برای اینکه وضعیت جامعه به یک سر و سامانی برسه حتما باید از این ظرفیت، از این پتانسیل و از این رویکرد و از این راهبرد استفاده بکنید. بر همین مبنا شما نگاه میکنید ببینید که بحث های در کنار ایشون بسیار با قدرت در رسانه های این جریان سیاسی بازتوضیح میشه. نفر دیگه‌ای که در این جریان با
این نکته رو من خدمت عرض بکنم که این برادر بزرگوار که شما گفتید حاشیه هایی هم داره. به دلیل همین مسئله حالا نامه و غیره، ما یه نکته رو من خدمت شنوندگان از درس بکنم. در صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران، هیچ گونه حساسیتی نسبت به هیچ فرد، گروه، جناح نیست. همه برای ما محترمند.
من دقیقاً دارم فضا رو توضیح میدم.
ما افکار عمومی رو که رصد میکنیم میبینیم که به هر حال یک سری مسائل مطرح میشه. من از این جهت گفتم.
بله. من تمام نامزدهای بالقوه رو دارم عرض میکنم، دونه دونه میرسم خدمتتون و بحثایی که در کنار اون هستش. کلید واژه‌هایی که به عنوان خدمتتون عرض کنم، فضای رسانه‌ای آقای ظریف به عنوان یک نامزد بالقوه مطرح میشه، دوگانه‌های مذاکره مقاومت هست، دوگانه سازی و دو قطبی سازی هست که آخرین دو قطبی سازی که اتفاق افتاد دو قطبی میدان و دیپلماسی بود که خدمتتون عرض کنم که با اون فایلی که افشا شد خدمتتون بگم که در معرض افکار عمومی قرار گرفت. دومین نفری که در جریان موسوم به اصلاحات به عنوان یک نامزد بالقوه مطرح است آقای دکتر جهانگیری هست که ایشون هم با جریان اعتدال یک همافزایی داره و جریان دولت هم به نوعی با ایشون هم یک پشتیبانی رو داره. خب البته آقای جهانگیری نشون داده که در انتخابات ها به عنوان نامزد اصلی معمولا حضور پیدا نمی‌کنه، به عنوان نامزد پوششی، نامزد هویتی، نامزد نیابتی و به نوعی نامزد پشتیبانی کننده حضور پیدا می‌کنه. ایشون هنوز خب بحث‌هایی رو مطرح نکرده در مورد گفتمانی که می‌خواد ارائه بده، بالاخره گفتمان ایشون بر حول چه موضوعی هست، اما پیش‌بینی ما این هستش که گفتمان ایشون بیشتر مبتنی بر عملگرایی باشه، گفتمان تهاجمی باشه، گفتمان نفی رقیب باشه بیشتر از ایجاب و زیر سوال بردن. آخرین بحثی هم که ایشون داشتن در یکی از شبکه‌های اجتماعی این بودش که ایشون اعلام کردن که اگر امروز بعد از 8 سال هر مشکلی در کشور هست، باید برید سراغ دولت قبل از دولت آقای روحانی و ریشه مشکلات رو همچنان دولت قبلی میدونن و این 8 سال رو کافی نمیدونن برای اینکه پاسخگو باشن در مورد عملکردشون در این 8 سال. ارجاع میدادن به اینکه باید برید به سراغ قبل از ما و ما تو این 8 سال بالاخره فضای پاسخگویی براشون مطرح نیستش.
این فکر میکنید این نوع پاسخ دادن قانع میکنه مردم؟
بالاخره تو افکار عمومی این آقایون مطرح میکنن این مسائل رو. من فکر میکنم که افکار عمومی خب سوال جدی دارن، یعنی واقعا 8 سال فرصت کافی است ما 8 سال قدرت سیاسی رو به صورت کامل در اختیار داشته باشیم با اختیارات فراوان. خب شما نگاه میکنید میبینید که ما به صورت بی سابقه ای اختیار بلا منازعی دولت ما داشت برای اینکه با هر فرد و کشوری که میخواد بره و مذاکره بکنه و به سرانجام برسونه کارهاش رو، برنامه‌هاش رو حتی. و شما نگاه میکنید میبینید که دولت‌ها بعد اواخر دولتشون موقعی که میخوان پاسخگو باشن به جای پاسخگویی کارهای انفعالی انجام میدن و سلب مسئولیت میکنن. میگن که ببینید این کلید واژه آقای دکتر طاهری بسیار کلید واژه مهمیه متاسفانه که من دوست دارم مردم رو این خیلی توجه بکنن. یعنی فردی ابتدا میاد میگه که من این کارها رو میکنم، بعد از 8 سال میگه نشد نذاشتن. خب شما با من کنشگر فعال در حوزه سیاسی کشور با یک سابقه حداقل چندین ساله که میایید و نامزد ریاست جمهوری میشید، آیا ساختار سیاسی کشور رو نمیشناسید؟ آیا اختیارات رو نمیدونید؟ آیا مسئولیت ها رو نمیدونید؟ و بعد با این همه شعار و وعده میایید و بعد از دو دوره 8 سال که واقعا خب عمر خیلی از جوانای ما بالاخره تو همین دولت‌ها به میانسالی به پیری میرسه. خب اعلام بکنید که اجازه ندادن، نذاشتن، نشد. خب شما میدونستید اصلا وضعیت به چه صورته؟ به هر صورتی که می‌خواسته باشه. خب نفر سومی که در این جریان سیاسی هست،
چون شما یه مقدار خواستم از محضرتون، چون من مطالعه می‌کنم، شما خود شما چون مطلع هستید، یک فردی هستید که کارهای راهبردی می‌کنید در اندیشه‌کردن و همچنین ببخشید ما یه مقدارم دیگه این ایام ما رمضان که میشه حالا ماسک هم که در آوردیم دیگه اجازه گرفتیم. البته خوشبختانه این محیط آلوده نیست، محیط استودیویی که از طریق تصویرم گویا ارتباط برقرار است. من خواستم یه مقدار سریع‌تر بپردازید، چون الان مثلا راجع به این دو بزرگواری که شما صحبت کردید خیلی بیشتر وقتمون به هر حال محدود ما تا حدود 12:30 دقیقه در خدمت شنوندگان هستیم، بتونیم انشالله نتیجه بگیریم. من اعلامم بکنم سامانه پیامکی 30900 و همچنین شماره تلفن 220-2086 و شماره تلفن 220-5009 یه فاصله هم میگیریم. شما هم یک آمادگی ذهنی بیشتری داشته باشید، انشالله بتونیم با سرعت، البته نه سرعتی که مطالب ناگفته بمونه، هستیم خدمت شما و شنوندگان گرامی ایران امروز از رادیو ایران. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر یاسر برخورداری. شما شنوندگان عزیز علاقمند هستید که چه اطلاعاتی از نامزدهای، حالا ما میگیم احتمالی چون هنوز تا زمانی که ثبت نام نشه، صلاحیت تایید نشه، این رو باید در نظر بگیریم. بر اساس قانون اساسی و بر اساس قانونی که در کشور ما هست میبایستی اون وقت، ولی خب شما میتونید زودتر پیش‌داوری کنید و نظراتتون رو به ما اعلام کنید. سامانه پیامکی ما همچنان فعال هست، 0912-2394. ازتون ممنونیم که با ما تماس گرفتید، پیام فرستادید. همچنین 0936-6551 0913-6757 این دو شماره و همچنین 0911-2818 که گفتن رئیس جمهور باید مشکلات ما رو هم حل بکنه. باران این درخواست همه مردم هست که مشکلات باید حل شه. و 0916-8049 هم گفتن چرا عرض کنم که بعد از گذشت 40 سال عرض کنم ما یک رئیس جمهوری که بتونه خواسته های ما رو باران انجام بده هنوز انتخاب نشده. اینطور نیست، حالا رؤسای جمهوری که در طول روند 40 و چند سال پیش بودند و حال هر یک اقداماتی رو انجام دادن، ولی خب بایستی مردم راضی باشن و به قول شما اثبات کنن که برقراری عدالت در جامعه ما یک اصل هست. بالا ساعت 12:01 برنامه ایران امروز از رادیو ایران رو میشنوید و همطور که خدمتون عرض کردم ما در مورد نامزدهای انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری بیشتر با شما صحبت میکنیم. البته در بخش مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای اسلامی شهر و روستا در سلسله برنامه حتما صحبت خواهیم کرد، ولی امروز چون بحثمون راجع به نامزدهای احتمالی انتخابات 13 هست در خدمت جناب آقای دکتر یاسر برخورداری هستیم و صحبتاتون رو ادامه بدید. سه تا فرض رو عنوان کردید. من خواهشم این است
جریان اصلاحات رو داشتم عرض می‌کردم.
البته من یه نکته هم بگم، حالا خیلی ها که از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری، گفتاری، فضای مجازی آگاهی دارن از این مسائل، شاید یک مقدار خودشون هم بدونن که حالا عکسای منتشر شده، لیستایی داده شده، حالا مثلا یه جا گفتن 25 نفر، یه جا گفتن 28 نفر. اینا رو اگه ممکنه شما تو صورت جمع‌بندی پاسخ بدید.
خدمتتون عرض کنم که جریان اصلاحات رو عرض می‌کردم که آقای ظریف به عنوان جدی‌ترین نامزد بالقوه‌شون مطرح است، آقای جهانگیری مطرح است و در رده‌های بعدی آقای محسن هاشمی رفسنجانی و آقای پزشکیان وزیر بهداشت اسفق در دولت
نایب رئیس سابق مجلس
هم بودن،
الان هم نماینده مجلس هستن،
الان هم که نماینده مجلس شورای اسلامی هستن از شهر تبریز فکر میکنم. این دوستان هم به عنوان کاندیداهای اصلی در این جریان حضور دارن، چون فرمودین که به خاطر ریتم بحثارم تندتر من ادامه بدم. جریان استاد خب معتقده که همچنان فضایی که آقای روحانی در این 8 سال ادامه دادن به عنوان حلال مشکلات اقتصادی مطرح است و به نوعی در میانه راه کارنامه خودش رو از کارنامه دولت آقای روحانی جدا کرد و وقتی که بالاخره فضای نارضایتی مردم رو از دولت فعلی مشاهده کرد، سعی کرد که خودش رو از پشتیبانی آقای روحانی به صورت خیلی نامحسوسی کنار بکشه و در انتخابات آتی هم عرضم اینه که بیشتر از این که حوزه اقتصادی رو مطرح بکنه با عنوان گفتمان اصلی، حوزه سیاست خارجی رو مطرح میکنه. اما جریان دومی که میخوام بهش بپردازم به عنوان جریان رقیب با این جریان اصلاح، جریان انقلابی هست که در درون خودش خب جریانات مختلفی رو شکل داده، چندین کاندیدای اصلی داره. اولین کاندیدای اصلی که در موردش تا الان خیلی هم داره بحث میشه آقای آیت الله رئیسی هستن، رئیس قوه قضاییه کشور، که خب با توجه به رأی 16 میلیونی که ایشون در انتخابات قبلی داشتن و عملکرد مثبتی که چه در آستان قدس داشتن و چه در قوه قضاییه داشتن، به نوعی در افکار سنجی هایی که داره صورت میگیره و نظر سنجی هایی که صورت میگیره دارای محبوبیت بالایی نسبت به سایر رقبا هستن و خب تا الان که البته با هم داریم صحبت میکنیم اخبار زد و نقیصی شنیده میشه در مورد حضور یا عدم حضور ایشون.
بله خب تا دیروز آخرین خبرایی که منتشر کرده بودن، البته گفتم تا زمانی که رسما از سوی وزارت کشور اسامی اعلام نشه و شورای نگهبان هم صلاحیت ها رو تایید نکنه، هیچ یک از این بله. افرادی که حالا البته در مورد جناب رئیسی گفته شده بود قطعی شده، حالا من نمیدونم این خبرها گاهی وقتا
بله.
فضای مجازی بیشتر
رصد که میکنید اخباری بله. که مبتنی بر قطعی شدن حضور ایشون باشه به شدت بازتوزی میشه، بلافاصله بعدش هم اخباری که نتایید میکنید نتصدیق هم
سکوت.
و در نهایت سکوت از جانب خود ایشون هم داره شکل میگیره. من یه نکته رو فقط بگم، جریان اصلاحات، بخشی از جریان اصلاحات بی تمایل نیست که از کاندیداتوری آقای علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس اسبق سازمان صدا و سیما هم در انتخابات پشتیبانی بکنه، که بیشتر بدنه کارگزارانی جریان اصلاحات هستن که به نوعی از کاندیداتوری و نامزدی آقای علی لاریجانی هم برای انتخابات دوره 13 تمایل به این داره و آقای لاریجانی هم تا الان عدم تمایلی نشون نداده، گرچه تمایلی هم نشون نداده و مصاحبه‌ای هم نکرده تو این زمینه، اما عدم تمایلی هم نشون نداده. برخی از گمانه‌ها حاکی از این هستش که ایشون هم احتمالاً به عنوان یکی از نامزدهای بالقوه در انتخابات حضور داشته باشه. این از اونجا مونده بود که قبول بکنه.
حالا آقای دکتر این نکته است، الان دیگه با توجه به اینکه این افراد عزیزی که میخوان نامزد بشن برای در خودشون تکلیف می‌بینن، به هر حال ان شاءالله که صلاحیت‌ها تایید بشه، خب اینا حتما به این چاپخونه ها مراجعه میکنن، اونا میدونن کش بکنم اگه مردم مراجعه کنن به چاپخونه
ها اونجا...
میدونن که عکسای کیا داره چاپ میشه
بله.
چطوری اینا، ولی خب در رسانه های رسمی مهم هست، یعنی بله. من معتقدم به عنوان یک آدم رسانه، کسی که به هر حال سالها در انتخابات های گذشته خب تجربیاتی داشتم، حتی به عنوان کارشناس مجری برنامه 84 در خدمت 8 نفر از کاندیداها بودم، 16 ساعت برنامه در خدمت اونا بودم، این تجربیات رو داریم که افراد به چه شکل بایستی در انتخابات حضور پیدا کنند. راجب آقای عارف چه نظری دارید؟
آقای عارف به خاطر من اونجا اسم نبردم ازشون به دلیل اینکه نهادهای اجماع ساز جریان اصلاحات در گزینه‌های ابتدایی اصلا بهشون نرسیدن و آقای عارف بحثی که داشتن بودش که به صورت خارج از جریان اصلاحات ورود بکنن که گذاشته بودم در آخرین بخشی که میخوام عرض بکنم، یعنی افرادی که بالاخره، البته خب آقای دکتر شما توجه داشته باشید که با توجه به اینکه جریان تحزب در کشور ما نهادینه نشده، همه نامزدها اکثرا، حالا همه نگم ولی اکثر قریب به اتفاق نامزدها اعلام میکنن که ما مستقل میایم. یعنی همه رو شما نگاه میکنید تو ادواره میگن که ما مستقل وارد عرصه انتخابات میشیم، در صورتی که واقعیت هم و همین چیزی که شما بهش اشاره کردید، آن چیزی که به صورت واقعی داره اتفاق میفته این گونه نیست. جریانات سیاسی هستن که بالاخره پشتیبانی میکنن، حمایت میکنن، تبلیغات میکنن و اونها رو روانه عرصه مبارزه انتخاباتی میکنن. بر این مبنا میخوام عرض بکنم که آقای عارف نهادهای اجماع ساز جنسات بهشون نرسیدن، یعنی جزء اون گزینه‌های اصلی ابتدا آقای ظریف، بعد آقای جهانگیری، بعد آقای،
حالا شاید این پرسش پیش بیاد جناب آقای دکتر برخورداری. من عذرخواهی میکنم از محضر شهروندگان گرفتم به خاطر سرفه‌ای که به هر حال در ایام کرونا صحبتم این استش که چه کسانی در مورد اینها اجماع میکنن،
چون شما میگید جریانات سیاسی هر بله جریانات سیاسی هر کدومشون سازوکاری دارن برای اینکه اختلاف سلیقه های درون گفتمانی خودشون رو مدیریت بکنن. یعنی شما در یک محیط خانواده هم که نگاه میکنید، یک همسری هست، یک شوهری هست، بچه هایی هستن، در این محیط خانواده که بسیار هم صمیمی هست، اختلاف نظر و اختلاف سلیقه ایست کاملا طبیعی و پذیرفته شده است.
بله.
داخل جریانات سیاسی هم از منظر درون گفتمانی جریانات سیاسی دچار چالش های درونی میشن. برای اینکه این چالش ها مدیریت بشه، بالاخره شما نمیتونید بگید که اختلاف نظر نداشته باش، اختلاف سلیقه نداشته باش. شما در همین جریان اصلاحات میبینید که طیف تندرو این جریان اعتقاد به این داره که بایستی کاندیدای هویتی حتما معرفی بکنه، بخش میانه روی این جریان اعتقاد به این داره که ما اگر کاندیدای هویتی هم نشود با کاندیدای نیابتی هم میتونیم ورود بکنیم. میخوام عرض بکنم که هر کدوم جریانات سیاسی یک سازوکاری دارن برای مدیریت چالش ها و تعارضات خودشون. جریان اصلاحات به یک نهادی رسیده به نام نهاد اجماع ساز که گفته گروه ها و دسته های مختلفی که ذیل جریان اصلاحات تقسیم بندی میشن دور هم جمع بشن و رای گیری بکنن و با هم دیگه بحث و تبادل نظر بکنن. اسم این مجموعه، اسم این کلونی رو گذاشتن نهاد اجماع ساز، نهادی که افراد مختلف و سلایق مختلف و گروه های مختلفی که در ذیل جریان اصلاحات شکل میگیرن. چون عرض کردم که شما یک حزب ثبت شده ای ندارید، بگید حزب به اصلاحات. وقتی میگی جریان اصلاحات، طیف هستن، یعنی شما از یک جا شروع میشه تا یک جا ختم میشه. در جریان انقلابی هم به همین گونه است. در جریان انقلابی به جای نهاد اجماع ساز شما چی دارید دکتر؟ شورای ائتلاف دارید، شورای وحدت دارید، شوراهایی که تشکیل میشن اونها هم به همین نحو میخوان عمل بکنن. بالاخره افراد مختلف دور میز میشینن، با هم بحث و تبادل نظر میکنن و میگن که ما با بررسی که انجام دادیم روی این نامزد به توافق رسیدیم. این همون سوالی که شما فرمودین.
بله.
اما در جریان انقلابی اولین کاندیدای، اولین نامزد بالقوه‌ای که بالاخره مطرح هست آقای آیت الله رئیسی هستن که عرض کردم انتخابات دور قبل هست، اون 16 میلیون رأی ایشون هستش. عملکرد ایشون در جاهایی که بالاخره در معرض مردم بوده، در استان قدس رضوی، بعد از اون در ریاست قوه قضاییه که خب همین طرح تحول قضایی، چیزایی که مردم مشاهده کردن در فساد ستیزی، ورود به پرونده‌های بسیار مهم و اثرگذاری که خب مردم مطالبه داشتن، مردم واقعا تو گلوشون شعار مبارزه با فساد مطرح بود و خیلی مطالبه جدی بود برای مردم.
بله خب به... البته ببینید هر یک از این عزیزان، من معذرت میخوام از شما، هر یک از این عزیزان حالا یک سری هم کارنامه‌شون مشخصه.
بله بله.
اینکه حالا ما بخوایم بیان در یک برنامه رادیویی کارنامه افراد رو بگیم فاصله زمان میبره.
نه نه نه, نه. میخوام عرض کنم که
در فاصله زمانی که... ببخشید بله.
حول اون فرد رو دارم عرض میکنم، یعنی میخوام بگم که تو افکار عمومی چه فضایی هستش.
بله.
نفر دوم آقای دکتر قالیباف هستن، رئیس جمهور، رئیس مجلس فعلی، که خب ایشون هم یک سابقه ای رو دارن در حضور انتخابات، با توجه به کارنامه هم که داشتن اقبال بخشی از جامعه به ایشون هست چون کارنامه ایشون رو مشاهده کرده. من از این منظر عرض میکنم که ببینیم چرا اینها به عنوان کاندیدای و نامزدهای اصلی مطرح هستن و خب بالاخره ایشون هم هنوز نه نفی کردن نه در مورد نفی و اثبات اظهار نظر خاصی نداشتن و بعد میریم در رده‌های کاندیدای دیگه که اعلام شده، آقای دکتر رضایی هستن که ایشون هم از این محور ورود داشتن، بخشی از جریان انقلابی باز تمایل دارن به آقای دکتر لاریجانی که عرض کردم بخشی هم از اون جریان بوده، اینجا هم اون بخش وجود داره که طیف بیشتر سنتی این جریان هستش و تمایل داره. خب ولی اکثریت و قریب به اتفاق این جریان مخالفت داره با این ورودی که میخواد اینجا اتفاق بیفته. آقای رستم قاسمی که قبلا
وزیر نفت
قرارگاه خاتم بودن، بعد وزیر نفت بودن، یک عملکردی داشتن. آقای سعید محمد که ایشون هم فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بودن و خدمتتون عرض کنم که به عنوان یکی از نامزدهای بالاخره اعلام آمادگی کرده تو این حوزه مطرح هستن. اینها به نظر من جنبندی که بخوایم بکنیم تو این بخشی که حالا خیلی داره مطرح میشه در کنار افراد دیگه، آقای دکتر که حالا شما وقتی میخواید نام ببرید از نامزدهای بالقوه و نامزدهای اصلی، بالاخره باید به افکار عمومی مراجعه بکنید، ببینید تو افکار عمومی کدوم ها شناخته شده تر هستن. البته من یک نکته جامعه شناسی سیاسی هم اینجا عرض بکنم، انتخابات 1400 مستعد ظهور پدیده هم هست آقای دکتر، با توجه به این که شاید مردم بالاخره توجه داشته باشن به این که اقبال بکنن به یک پدیده نوظهور، به یک پدیده‌ای که شاید ناشناخته باشه.
خب این ناشناختگی براشون جذابیت داره، افراد نباشه اون وقت
درست فاصله من این تبلیغاتی... حرف با نظر شما، نظر شخصی من مطابقت داره،
نظر من شخصی کار... منم نیست، من این... به عنوان یک کسی که تجربه کاری
میده، بله بالاخره
الان کسی که شناخته شده نباشه،
من از منظر جامعه شناسی دارم عرض می‌کنم، می‌خوام بگم که بالاخره خب خیلی مواقع این اتفاقات میفته، متأسفانه یا خوشبختانه شو من براش ارزش گذاری نمی‌کنم. این اقدامی که شورای نگهبان کرد اخیراً خیلی اقدام به جایی بود، شما نگاه میکردید میدیدید که واقعا عرصه ثبت نام انتخابات به یک عرصه فکاهی تبدیل شده بود آقای دکتر، افراد مختلف متنوع ورود میکردن، ثبت نام میکردن، بعد کلیپ های مختلفی میومد بیرون، ویدیوهای مختلفی میومد بیرون، فرد میومد اونجا، مثلا اصلا شده بود فضایی که بالاخره هم منتظر بودن برای یک مدتی ویدیوهای فان و فکاهی از اینجا بیاد بیرون. و این اقدام شورای نگهبان به نظرم گرچه دیر هنگام ولی خیلی مناسب بود که شما بالاخره وقتی میخواهید سکان اجرایی کشور رو در اختیارش بذارید، یک حداقل هایی رو باید داشته باشه. خب حداقل ها به شما میگه که شما در یک محیط نسبتاً کلانی حداقل مدیریت کرده باشید، با ساختار کشور، با مناسبات کشور، با چالش های کشور، با تعارضات کشور آشنایی داشته باشید، با جغرافیای سیاسی کشور آشنایی داشته باشید، با جغرافیای خود کشور هم آشنایی داشته باشید، با دستگاه ها توانشون، اختیاراتشون، مسئولیتاشون آشنایی داشته باشید. و به نظرم رسید که این رو هم اینجا عرض بکنم، چون دیدم که یک فضا سازی داره انجام میشه که چرا شورای نگهبان اینجوری بحث و اعلام کرد. میخوام عرض بکنم که واقعا شنوندگان ما حتما یادشونه وقتی اعلام میشه روز ثبت نام انتخابات، چون شما اعلام کرده بودید که بالاخره سواد خواندن و نوشتن و یه فوزه سنی،
یه تعدادی میومدن با اسب و
اصلا خیلی بد بود آقای،
یه چهره
چهره بدی
از یک لحاظ که واقعا نظام ما، چون مردم سالاری دینی مبتنی بر مردم سالاری دینی،
نه وقت مردم نه بگیم،
ولی بله درست،
ولی بله ساماندهی هیچ منافاتی با مردم سالاری نداره، ببینید
کاملا درسته
اینکه ما تعداد و با هر گونه استاندارد سازی در این زمینه مخالفت بکنیم، بله. که بگیم که بله آقا حق همه هست ثبت نام بکنن،
بله.
ببین چون هیچ جای دنیا
یه زمانی بود اصلا مثلا سواد برای مثلا حتی نماینده شدن زیاد مطرح نبود،
بله.
ولی خب بعدن به تدریج اومدن و دیدن و این کار
رو مثلا من دیدم که طرف میگه آقا برای چی سوی پیشینه میخواید از نامزدها، دیدم یکی از فعالان سیاسی مصاحبه کرده بود، خب واقعا شما میخواد یه آدمی رو یه جای استخدام بکنی، یه کارمند ساده،
حالا فعال سیاسی که خودش مثلا الان من اسم نمیبرم چندین سال مثلا تو زندان بوده، چطوری اون نمیدونه که مثلا اگر یا این که میخوان مثلا در زمان این که شورای نگهبان بخواد اینا رو تایید بکنه فضا ایجاد بشه، شما نظرتون
چیه؟ بله ببینید متاسفانه اینه که شما بحث انتخابات به حاشیه برده بشه، بحث اون ابتدای صحبتام داشتم مشارکت و رقابت رو به حاشیه ببریم، و من میخوام عرض بکنم که من احساسم اینه که بخشی از جریان‌های سیاسی متاسفانه زمانی ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی رو قبول میکنن که مطمئن باشن برنده میشن. آقای دکتر ببینید شما ما انتخابات مختلف
این نکته بود که اتفاقا معاون معظم رهبری هم در
بله بله شما نگاه میکنید
داشتن گفتن که اگر مثلا شما اسمت از صندوق در بیاد
انتخابات خوبه،
ولی اگه اسمت از صندوق در نیاد
من میخوام این چه تفاوتی بود بین انتخابات سال 88 و 92؟
بله.
سال 88 رو همون شورای نگهبان بود، همون وزارت کشور بود، چون میدین سال انتخابات 92 هم همون دولت برگزار کرد.
بله.
خب و سال 92 هم همون بود. بله. تفاوت این بود که سال 88 شما رأی نیاوردید، یک جریان سیاسی رأی نیاورد، سال 92 رأی آورد. سال 88 به اصطلاح این بودش که بازی رو زد به هم که آقا چرا ما رأی نیاوردیم، تقلب شده، اینگونه شده، آنگونه شده. سال 92 من یادمه همین جریان سیاسی تقدیر کرد از شورای نگهبان، گفت چه انتخابات خوبی بود.
خب حالا ما چون اصل موضوع رو داریم میپردازیم، بحث نامزده هست، از آقای عباسی هم نگفتید که وزیر هست و به اضافه کسای دیگه اینا هم
خیلی دو تا آقای عباسی ما داریم که نامزد به قضا هستن. بلی.
اجازه بفرمایید که من اعلام بکنم سامانه پرمکی 3900، بازم فرصت دارم حالا نزدیک به 13-14 دقیقه دیگه برنامه ما، اگه البته یکی دو دقیقه زودتر نباید تحویل پخش بدیم، وقت باقی مونده. 3900 هست، نظرهای خودتون رو در مورد نامزدهایی که باعث در این انتخابات حضور پیدا بکنن با ما در میون بگذارید، حتما اینا جمع‌بندی میشه. سرکار خانم اقتداری تهیه‌کننده محترم برنامه و تیم برنامه ساز برنامه ایران امروز 100% این نوشته‌ها و این گفته‌های شما رو جمع‌بندی میکنن. اگر تو این برنامه هم فرصت نکنیم در برنامه‌های دیگه حتما به گوشه‌ای از اون خواهیم پرداخت. یه فاصله بگیریم، شما هم یه نفسی تازه کنید و بریم برای جمع‌بندی بحث. برنامه ایران امروز رادیو ایران رو میشنوید، در خدمتتون هستیم. موضوع هم در مورد نامزدهای انتخابات 13 دوره مجلس ریاست جمهوری، البته مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی میان دوره‌ای داره و همچنین ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا. عرض کنم که ممنونم از شما، همچنان سیل پیامکاتون اومده. اما عزیزان یادتون باشه شما توی این پیامکات برخی، البته حالا من نمیگم همه، که اعلام کردید حالا از یک موزه یا یک نامزد خاص مثلا تعریف کردید که شاید فعلا در فرصت این برنامه نباشه، انشالله اون خود اون نامزدها در فرصت مناسب در برنامه تبلیغاتی که دارن خودشون برای هم صحبت میکنن. 0913-14-17 پیامتون در رافت کردیم، 0912-53-12 شما هم پیامکتون دریافت شد، 0912-23-94 0918-57-98 که فکر کنم از غرب کشورم باشه، گفته که خواستن که نامزدشون رو معرفی کنیم، که البته عرض کردم که ما موظف به این نیستیم که نامزدها رو معرفی کنیم، هر زمانی که از تاییدیه گرفتن صلاحیتشون تایید شد، شورای نگهبان رسما اعلام شد، اون وقت ما میتونیم خیلی راحت اسامیشون رو از طریق رسانه‌های مختلف و برنامه‌های هزاران ساعت برنامه صدا و سیما خوشبختانه در اختیار مردم عزیزمون هست. 0919-1942-0917-72-76 و 0915-0280 هستند که گفتن نباید فراموش کنیم که عرض کنم خدمت شما کار وعده های انتخاباتی اونا رو هم نباید فراموش کنیم. بله این نکته درستی است، شما ممنونم ازتون. وعده های انتخاباتی خب یه موقع داده شده، بعد در روند این که طرف مثلا اومده و سکاندار یک سمتی شده دیگه نتونسته. خب دکتر برخورداری عزیز و جنبندی صحبتامون، اون کسایی که موندن دیگه همه رو به هر حال در یک جنبندی، من به خاطر همین گفتم سرعت بدیم.
بله بله. ببینید تا اینجا بحث، خب ما بحثی که ارائه کردیم بودش که ما چهار جریان سیاسی رو در کشور برای انتخابات 1400 مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم که دو جریانش با هم دیگه همپوشانی دارن، جریان اصلاحات و جریان اعتدال، که دو جریانی هستن که حضور دارن اما برای نامزدهای بالقوه خودشون با هم همپوشانی دارن که اشاره کردیم که آقای دکتر ظریف، آقای دکتر جهانگیری و آقای محسن هاشمی رفسنجانی، آقای پزشکیان، آقای اردکانیان وزیر فعلی نیرو و برخی دیگه از افراد جزء نامزدهای بالقوه این جریان سیاسی هستن. جریان سوم جریان انقلابی هست که عرض کردیم که آقای رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه، رئیس قبلی تولیت آستان قدس رضوی و آقای دکتر قالیباف به عنوان رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر رضایی، آقای خدمتتون کنم مهندس رستم قاسمی، آقای دکتر سعید محمد و آقای فریدون عباسی که رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بودن الان نماینده مجلس هستن، آقای دکتر عباسی که وزیر تعاون بودن در دولت آقای احمدی نژاد و وزیر ورزش و جوانان بودن و عرض میکنم مجموع اینها بودن 47 نفر هست مشناسایی کردیم، ولی خب بالاخره داریم چهرهایی که بیشتر تو افکار عمومی شناخته شده هستند رو نام میبریم. ما هم داریم گمانه زنی میکنیم آقای دکتر، داریم توصیف میکنیم. ما تو این برنامه هیچ وقت نمیگیم که چه کسی بالاخره، ما نمیدونیم مثلا خب روند احراز صلاحیت ها در شورای محترم نگهبان چگونه طی میشه، بالاخره خب افرادی که اونجا معرفی میکنن در نهایت در معرض انتخاب قرار. ما داریم الان فضا رو به نوعی تحلیل جامعه شناسی سیاسی جریان بعدی، جریان آخر، جریان موسوم به طرفداران رئیس جمهور سابق هست که خب اونها هم خیلی این بحثو دارن که از جریان طرفداران آقای احمدی نژاد فردی در انتخابات حضور پیدا بکنه، خود آقای احمدی نژاد رو به عنوان یک نامزد بالقوه مطرح میکنن و افراد دیگه‌ای که بالاخره با این جریان مرتبط هستن. مجموعاً این چهار جریان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری 1400 با هم به رقابت خواهند پرداخت. اما نکته‌ای که هستش اینه که گفتمان‌هایی که آقای دکتر طاهری در این انتخابات‌ها از سوی این جریان ارائه میشه، رقبای اصلی هم دیگه هستن. یعنی بالاخره واقعا برای مردم این مطالبه وجود داره که اجماعی هست بر سر اینکه اقتصاد امروز مشکل اصلی ایران هست و این اقتصاد برای حلش دو راهبرد اساسی داره با همدیگه رقابت میکنه: راهبرد نگاه به بیرون، راهبرد نگاه به درون. راهبرد نگاه به بیرون اعتقادش بر این هستش که شما برای حل مسئله اقتصاد حتما باید با چند کشور خاص مناسباتتون رو درست بکنید. راهبرد نگاه به درون بر این اعتقاد هستش که شما وقتی میتونید مناسباتتون رو تنظیم بکنید، وقتی میتونید به نوعی امتیازات خوبی رو بگیرید که در درون به سطحی از ثبات و تقویت و قوی شدن رسیده باشید.
آقای دکتر، این یکی از مؤلفه های 24 گانه اقتصاد مقاومتی است. درون بله، برون نگر.
بله دقیقاً تو همین زمینه. ببینید این دو نگاه دو قطبی هایی رو تولید خواهد کرد در این روزهایی که منتهی میشه به انتخابات 1400 که شما یه دو قطبیش رو دیدید، گذروندید، همین دو قطبی میدان و دیپلماسی که خب یک دو قطبی بودش که به نظر خود من دو قطبی کاذبی بود. یعنی شما اصلا نمیتونید دیپلماسی یک ابزار، آقای دکتر همه اینو خب بالاخره میدونن، شما دیپلماتتون بدون اینکه کارت بازی در جیبش داشته باشه، بدون اینکه امتیازی رو بتونه سر میز مذاکره ارائه بکنه، اساسا توفیقی به در مذاکره نخواهد داشت. یه قدم عقب‌تر برم، اساسا دعوت نمیشه به مذاکره. شما نگاه میکنید میبینید که خیلی از کنفرانس های بین المللی که برگزار میشه، کشورهایی دعوت میشن که دارای یا اقتداری هستن یا امتیازی دارن. نه. یعنی یا قراره که امتیازی بدن یا نه از موضوع اقتدار حضور پیدا میکنن.
بله.
از کنگره وین 1815 بله. شما نگاه بکنید این اتفاق رخ میده، اونجایی که عثمانی رو دعوت نمیکنن بله. که اون بخش اینها، تا بیایید و برسید به همین مذاکرات وین که شما نگاه میکنید میبینید که خب وقتی مجلس شورای اسلامی ورود میکنه و اون قانون اقدام جامع راهبردی رو میذاره، یک کارت بازی درخشان در اختیار دولت قرار میده، میگه تو برو اونجا و اعلام بکن، بگو که پارلمان من تصویب کرده، اگر شما این کار رو نکنید ما غنی‌سازی 60% رو شروع میکنیم. شما نگاه میکنید میبینید با چه شتابی این کارت بازی مورد استفاده.
بله خب این نظر جناب دکتر یاسر برخورداری هست، اما یک چند نفری رو از قلم افتاد. حالا ما نمیگیم از قلم افتاد به دلیل تراکم صحبت هایی که داشتیم که اونا هم به هر حال مطرح شدن در جامعه. آقای مطهری هست، آقای دهقان هست، سرداب دهقان هست.
بله من از کم 47 نفر بودن.
نه اینا رو میخوام در اگر ممکنه
آقای متحری خدمتتون عرض کنم که خودشون علاقه دارن که فارغ از جریانات سیاسی به مردم معرفی بشن و به عنوان یک کاندیدای مستقل در افکار عمومی شناخته بشن، اما نکته هست اینه که خب ایشون بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی که داشتن به نوعی گرایش به جریان اصلاحات دارن و بدنه سرمایه اجتماعی ایشون برای انتخابات 1400 نگاهی که ایشون داره به نگاه سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات هست.
در اون طیف اجماع قرار میگیره؟
نه خیر، ایشون اصلا در اون افرادی که رأی گیری شد ایشون ورود داده نشد و خدمتتون عرض کنم که بالاخره اونجا اصلا به عنوان کاندیدای اصلی و نامزد اصلی مطرح نشد. به خاطر همینم من اسم بردم از ایشون. آقای دکتر دهخان، سردار حسین دهخان، ایشون حالت واقعا بینابین، یعنی بخشی از جریان انقلابی به مثابه اون سابقهی که ایشون در دوران دفاع مقدس داشتن به نوعی اونجا طرفدارانی و هوادارانی رو داره. ایشون به سابقهی که ایشون در دولت آقای خاتمی داشتن، وزیر دفاع دولت آقای خاتمی بودن، در جریان اصلاحات هم ایشون به نوعی طرفداران و هوادارانی داره.
بله.
اما در هیچ کدوم از این دو جریان، چه جریان اصلاحات و چه جریان انقلابی، نتونستن به عنوان نامزد اصلی.
بله. این چهار نفر دیگه هم حالا البته ممکنه کسانی دیگه باشن که فعلا فقط در رسانه‌های غرضی هستش، که البته اون صحبتی که راجع به خونه ها و اینا کرده بود،
با توجه به اینکه شورای نگهبان اعلام کرده آقای
80 سال نمیتونه،
بله ایشون نمیتونن ثبت نام بکنن. بله. من بخاطر همین اسم نبردم.
خب برخی هم که افرادی که مثلا سابقه مدیریت نداشتن اونا هم با شامل همون
بله
بله شد. و آقای زرقامی رئیس قبلی،
بله آقای زرقامی،
آقای قاضی زاده هاشمی و آقای بله. جلیلی،
بله
اینا مگه ممکنه در مورد برنامه
ببینید؟ چون من فکر می‌کردم هر فضای فضای برنامه خیلی محدود هست. آقای قاضی زاده هاشمی خب به نظرم میرسه که در این انتخابات مورد حمایت هیچ کدوم از این جریانات بالاخره به عنوان نامزد اصلی قرار نگیره. البته این به این معنی نیست که ایشون ثبت نام نکنه، چون ایشون شرایطش رو داره، بالاخره سابقه نمایندگی مجلس رو داره و میتونه ثبت نام بکنه. جوان هست، بالاخره به نوعی تیم‌های جوانی رو هم دور خودشون جمع کردن، به برنامه نویسی مشغولن، دارن برنامه ارائه میکنن. آقای زرقامی هم در طیف جریان انقلابی و به عنوان یکی از نامزدهای جریان انقلابی خدمتتون از خواهم مطرح است. ایشون هم دیدگاه‌های جذب حد اکثری داره، نگاه جذب حد اکثری داره.
10 سال در رسانه ملی بوده
و با رسانه آشناست، با زبان مردم آشناست، به نوعی بالاخره ایشون هم مطرح هستش، کنش‌های فراوانی رو داشته. آقای سعید جلیلی، آقای دکتر، عرضم اینه که ایشون هم دارای سرمایه اجتماعی خاص خودشون هستن، تو انتخابات قبلی هم شرکت کردن، در انتخابات قبلی هم ایشون شرکت داشتن به عنوان نامزد، اما در این دوره با توجه به احتمال حضور آقای رئیسی خیلی ایشون تحت سایه حرکت میکنن و به نظر میسه که بیشتر منتظر هستن. اگر آقای رئیسی ثبت نام بکنه قطعا آقای جلیلی ثبت نام نخواهد کرد و من میخوام اینو اینجا بگم خدمتتون.
البته خب این نظر شماست، حالا این
برای نظر خودم دارم میگم.
نه اون نظر این آره. چهار نفرم من بگم چون وقت بله بله. خیلی کم. آقای خلیلیان هستش، اینم آقای بادامچیان هست، آقای بله. بادامچیان هم ممکنه شامل اون 80 سالگی بالا بشه داره. البته
بله. بعد آقای خیلی هم وزیر کشاورزی بودن در
دولت، بله صادق خرازی بودن و عرض کنم خدمت شما اینا هم در حال افرادی بودن که حالا بایستی یکی از حالا اصلاح طلبان سابق، حالا که شما گفتید دیگه اصلاح طلبی وجود نداره و این تو دستبندی شما هست. آقای تاجزاده هم هستش که
بله آقای تاجزاده هم که خدمتون عرض کنم که اعلام که البته با توجه به سوابق امنیتی و سوابق کیفری که ایشون دارن خب اساسا ثبت نام ایشون با واقعیت مواجه نخواهد
شد. ما قضاوت نمی کنیم آقای دکتر.
نه نه
ما میگیم که قانون بله. نه ببینید مر قانون، هر چی که قانون،
من طبق اعلامیه شورای نگهبان عرض
میکنم. معمولا آخه ببینید اینا یه موقع این عزیزان که ما ازشون تو رسانه ملی نام بردیم با احترام به همشون نگاه میکنیم.
بله.
بگیم همه برای ما این اهل مملکتن، حالا روش سیاسیشون بله. جایگاهشون اینجوری بوده.
نه نگاه ببینید ولی فردا بگم ما در یک برنامه سیاسی به جای اینکه بخوام خب ببینید امکان داره من بگم من برخورداری هم میخوام برم نامزد انتخابات بشم. خب مثلا
شما اصلا چی برخوردار هستی؟
نه نه میخوام یه عرض دیگه بکنم. اینکه حالا مثلا یه تحلیلگر سیاسی بیاد وقت بذاره ببینید شاید بالای 2300 نفر حتی با این ابلاغیه جدید شورای نگهبان ثبت نام بکنن.
بله.
واقعیت این نیست که من به عنوان تحلیلگر عین این 200 نفر رو بخوام تحلیل بکنم.
بله.
به
نه چون شناخت کاملی دارید.
آره
کار راهبردی میکنید در مؤسسه.
بله خب اصلا نامزد بالقوه هم نیست ایشون، یعنی بالاخره مشخصه که وضعیت به چه صورت، خودشون هم حتی اعلام کردن که شاید بیشتر برای اینکه حرف بزنن، بیشتر اعلام مواضع بکنن، دارن اعلام نامزدی میکنن. یعنی بیشتر از اینکه بخوان رئیس جمهور بشن، بیشتر میخوان اعلام موضع بکنن. اشکالم بالاخره آدم، من به خاطر اون ورود نکردم.
البته ممکنه برخی از عزیزانی که در این صحنه حضور پیدا میکنن،
وگرنه شما نهاد اجماع‌ساز اصلاحات رو که نگاه میکنید اصلا بهشون نپرداخت. یعنی بالاخره اگه می‌خواست بحث بشه خب می‌رفت مثلا خدمتتون عرض کنم به جای ظریف این بحث. بله. از این منظر تو این برنامه چیزی که من عرض کردم قطعاً تحلیل خودم هست. من به عنوان یک رصدگر خدمات فضای سیاسی مطالب رو عرض کردم. به شما هم نظر جای رو نظر شخصی خودم گفتم که من این جریان سیاسی رو به رسمیت می‌شناسم. در قالب این جریان سیاسی این نامزدها نامزدهایی هستن که به نظر من 40 روز آینده مردم از بین اینها گزینه‌ها رو انتخاب خواهند کرد. این آینده پژوهی من هست آقای دکتر.
ممکنه برخی از اینا هم به خاطر دیگری مثلا کنار بریم.
100%. بله 100%.
ببینید مثلا به عنوان
من هستم آقای جهانگیری رو مثلا من فکر میکنم که ایشون همواره به عنوان یک نامزد پوششی عمل خواهد کرد، چون ادبیات تهاجمی داره ایشون، ادبیاتی داره که
البته شما نمیتونید از طریق ایشون حرف بزنید، ممکنه خودش بگه نه.
بله. من این دفعه من دارم نظر خودم میدم.
آره. نظر شما محترم
خیلی مشخصه. من بله دارم میگم من فکر میکنم آقای جهانگیری چه رویکردی داره. ممکنه یه آدم دیگه بشینه بگه نه آقای جهانگیری چه رویکردی، نه
درست
اصلا چیزی نیست. من احساسم اینه که اینگونه اتفاق بیفته. من احساسم اینه که آقای جلیلی اگه بیان، آقای رئیسی هم اگه بیان، آقای جلیلی به نفع آقای رئیسی کنار میره. احساس خودم رو دارم میگم، تحلیل خودم رو دارم عرض میکنم. خب و بر این مبنا تا روز انتخابات، تا دو سه روز قبل از روز انتخابات که فکر میکنم سه شنبه باشه و آخرین مهلت باشه، ما با این جابجایی ها مواجه خواهیم شد، چون واقعا باید ببینیم که چگونه پارادایم های مسلط جریان سیاسی میاد در سامانه آگاهی بخشی افکار عمومی قرار میگیره و افکار عمومی رو به چه سمتی تهییج میکنه. تهییج افکار عمومی آقای طاهری خودتون دیگه میدونید بحث بسیار مهمی است در افکار عمومی، که افکار عمومی رو با چه مؤلفه هایی تهیج بکنیم، روانه میدان بکنیم، چه دوگانه هایی شکل بگیره. شما در همین کشور یادتونه حتما دوگانه شکل گرفت که بله مثلا یه عده میخوان پیاده رو دیوار بکشن و واقعا با یه هژمونی رسانه‌ای هم شاید به موفقیت رسید و هیچ کس با خودش فکر نکرد که آیا اساساً توی این دوران امکان و تصور چنین چیزی اصلا وجود داره که حالا اینجوری تهیج میشه. برای این مبنا میخوام عرض بکنم که تا 40 روز آینده که دقیقاً 40 روز، یعنی 18 مردیبهش از تا 28 خرداد که 40 روز باقی مونده، ما سپهر سیاسی کشور دائم با کنش های مختلفی مواجه خواهد شد. از دو سه روز دیگه این کنش ها شدت میگیره و به نظر میرسه بیشتر از اینکه ما دوچار شعار زدگی بشیم، واقعا به بررسی شعارها بپردازیم، یعنی چقدر با واقعیت تطابق داره. برنامه محور باشیم آقای دکتر، یعنی واقعا ببینیم که اعلام میشه که خب این مشکل وجود داره، چه برنامه‌ای براش داره ارائه میشه. نمیخوایم ریز برنامه، شما نگاه بکنید ببینید ما همه چی رو نمواد بزنیم برای مناظرات. شما تو مناظره یک نامزد ریاست جمهوری مثلا 3 دقیقه وقت داره در مورد تورم میخواد راه حل بده، خب تو این 3 دقیقه چه چیزی رو بگی؟ به نظرم از همین الان که الانم دیره شما نگاه میکنید چندین ماه قبل حتی واقعا بحثای محتوایی شروع بشه که بالاخره آقا بیایید در مورد برنامه‌هاتون یه مقداری توضیح بدید در رسانه. بله رسانه ملی یک محدودیتی داره برای اینکه فقط انتخابات رو با نامزدهای اصلی پیش ببره، اما این همه رسانه، تو رسانه ها شما از برنامه ها چیزی نمیبینید، یعنی کماکان توی 40 روز باقی مونده
نمیبینید که خیلی از نامزدها فضای مجازی
یا
بخش های رسانه های دیده
بله نامزدهای بالقوه ارزش
و متاسفانه برخی از رسانه های بیگانه هم تلاش میکنن که دو قطبی سازی رو در جامعه یک مقدار اینقدر وسیع کنن.
بله.
که اون نتایجی رو که خودشون مد نظرشون درسته بایستی برنامه محور حرکت کنن به اعتقاد بسیار
البته انتخابات شورم میخواد، یعنی من اعتقاد به اینم، دوستان میگفتن آقا اصلا شعار داده نشه تو، گفتم نه خب این که نمیشه، مثل اینکه شما بگید که در یک استادیوم حضور پیدا میکنید یک رقابت شکل گرفته، بخشی از اون فرایند اون مسابقه اون شور و شوق و نشاط و شعارهای تماشاگراست، اما این دلیل نمیشه که شما برنامه برای بازیتون نداشته باشید. شما حتما باید سیستم داشته باشید، برنامه داشته باشید، کی دفاع بکنید، کی حمله بکنید.
شور و شوق کاذب خوب نیست،
اونم باید باشه کنارش.
نه شور و شوقی که کاذب،
اما اگر شور و شوقی باشد که برنامه توش نباشه، صرفا شعار باشه، تیک پراکنی باشه، متلک پراکنی باشه، شما نگاه میکنید میبینید که مناظره برگزار میشد انتهاش میگفتن اونی برنده شد که بهتر مطلق انداخت.
از جانب سرکار خانم اقتداری گرامی تهیه کننده عزیز و تیم برنامه ساز، به هر حال این برنامه متعلق به همه شماست، یه تیم برنامه ساز داره روش کار میکنه، افرادی که صاحب نظر هستن اون میدیم که انشالله. آقای دکتر شما چه خودتون برنامه رو چطوری دیدید؟ خدایش تو به دور از این که بخوایم ما که برای خودمون نمیخوایم اصطلاح معروف بگن تعریف رو بکنیم اینا، این برنامه چطور بود؟ خوبه برابرمان شما؟
ببینید برنامه ای که حالا اگر با همین سرا، یعنی به نظر من واقعا دیگه توی این 40 روز باقی مانده این صراحت لازمه، این صراحت لازمه دیگه، از کلیات باید عبور کرده باشیم بریم سراغ همین مطالبات مردمی که عرض کردم، یعنی بدون نفر و اسم برده بشه، خط قرمزی برای اسم نداشته باشیم، هیچ اشکالی نداره، ما میخوایم صحبت، من به عنوان تحلیلگر حرفمو میزنم، تحلیلگر دیگه هم بیاد اینجا بشه اونم حرفشو بده. اگر ایران امروز با همین روی کردی که امروز من دیدم جلو بره، به نظرم میتونه مفید باشه.
خیلی ممنون، میخواستم بگم شما نظر خودتون رو بگید الان ببینید چیکار بایستی بکنه
برای
انتخابات دیگه.
ببینید برای انتخابات
شبه صراحت، حالا بس
برای انتخابات ما هیچ راهی به جز صندوق رأی نداریم آقای دکتر. ما در این قرن حاضر که بالاخره داریم زندگی میکنیم با همه این فضایی که هست، تمام تلاش ها شما نگاه میکنید میبینید که اتفاقی که داره رخ میده، کسانی که با ایران بودن ایران مخالفند و این دشمنی رو از زمان دولت های مصدق ادامه دادن، هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره. این فضا رو ادامه دادن برای اینکه با این دلسردی ما مخالفت بکنیم و ایران رو ایران نگهش بداریم، حتما راهی جز صندوق های رأی نداره.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم واقعا از نظرات و دیدگاه های ارزنده جناب آقای دکتر یاسر عزیز، که به هر حال ایشون آقای دکتر یاسر برخورداری که خیلی خوب استفاده شد از نظرتون. انشاءالله باز هم در فرصت‌های دیگه این سعادت رو داشته باشیم در خدمت شما و دیگر کارشناسان. و من بگم میکروفون ایران امروز بازه برای همه، میتونن از این فرصت استفاده بکنن در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور حرفای خودشون رو هم بزنن. من خیلی متشکرم از شما. فردا رأس ساعت 11:30 منتظر اومدن ما باشید، مهمانان جدید منتظر برنامه باشید. خیلی هم سپاسگزاری میکنم اگرم نرسیدیم که حالا مثلا واسه تلفن ها یا نه، به هر حال میدونید چون وقتی که یه کاری رو میخوایم شروع کنیم میخوایم همون قسمت اول این کار برنامه رو معرفی بکنیم تا حدودی. شاید نظر جناب آقای دکتر بخوداری هم این بود که به هر حال اگر این برنامه به این روندی که هست ادامه پیدا کنه میتونه خیلی کمک بکنه و هدف رادیو ایران هم به عنوان رسانه ملی این هست که انشالله بتواند در این مهم این کار رو انجام بده. سپاسگزاری میکنم از تیم برنامه ساز آقای دکتر از حضور شما در این برنامه و سرکار خانم اقتداری و دیگر عزیزان. تا برنامه دیگر تندرست باشید و مانا.
بله ببینید ما توی این
یه نکته هم در مورد